شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب آقای نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می‌کنم، متشکرم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
جناب قروی، اگر همونطور که شنوندگان عزیز اگر در خاطرشون هست و باشه که در گفتگوی قبلی ما تا عواملی که باعث 21 آذر شد گفتگو می‌کردیم و تا رو در رویی شوروی و آمریکا، می‌خواستم اگر امکان داره محبت کنید در آغاز به طور خلاصه از آنچه که در اون گفتگوی قبلی داشتیم برای شنوندگان عزیز بفرماییم و سپس بپردازیم به دنباله گفتگو.
بسیار خوب، همینطور که در اون جلسه گفتم این جمله رو به کار بردم که این واقعه 21 آذر 24-25 و تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان یک حکایت نفتی بود، از نفت آغاز شد و به نفت هم پایان گرفت. اشاره کردم شرایط موجود رو به چهار عنصر از انگوش گذاشتم. یکی شرایط موجود ایران به طور کلی و آذربایجان به طور خصوص، یکی وضع شوروی، رابطه شوروی با ایران و چشم داشتی که شوروی به ایران داشت، و یکی هم وضع آمریکا و رابطه آمریکا با ایران و چشم داشتی که آمریکا به ایران داشت، و چهارمی خود فرقه دموکرات و رهبری فرقه دموکرات، پیشوری و بقیه بود که در اون جلسه فرصت کردم که نکاتی رو درباره شوروی بگم و نکاتی رو در رابطه با آمریکا. گفتم که از خیلی سالهای پیشتر روس‌ها در اندیشه، در نگاه به ایران به دنبال منافع استراتژیکشون بودن و حتی پیش از آغاز جنگ دوم تمهیداتی به کار برده بودن در سالهایی که اجبار میکردن ایرانیانی که از سالهای بسیار قدیم در باکو و جاهای دیگه آذربایجان زندگی میکردن برگردن به ایران. در بین اون حدود 50,000 مهاجری که اخراج کردن، وادار کردن به ایران برگردن، تعداد قابل توجهی از عوامل امنیت اطلاعاتیشون و هم به ایران فرستادن که اونها در شکل شمایل مهاجر، اغلب هم در شکل افراد ندار و مستمند در شهرهای مختلف، عمدتاً در تبریز مشغول به کار بودند.
بله.
و بعد از اون هم همزمان با ورود ارتش سرخ به ایران و به همراه با بقیه نیروهای متفقین، حتی یکی دو ماه بعد از این طبق تصمیم هایی که حزب کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی در مسکو گرفت به مسئله نفت در ایران، به خصوص بررسی منابع نفتی خطه شمال ایران توجه عمیق داشتند، تصمیماتی گرفتند و یکی از انگیزه های اونها این بود که در برابر موفقیت فوق‌العاده انگلیس ها در استخراج نفت و فروش نفت ایران که هممون میدونیم به ثمن بخس اونها رو به دست می آوردن، به قیمت خوب می فروختن و سهم ناچیزی به ایران می دادن و گاهی اوقات هم به قول خودشون وقتی دولت ایران در تصمیم گیری هاشون خیلی حرف شنوی از انگلیسی ها نداشت، به خودشون اجازه می دادن که همون پشیز حق و سهم نفت رو هم که به ایران می بایست بدن یا ندن یا دیر بدن یا کم بدن. برحال این حکایت ها دور از چشم شوروی ها نبود، اونها علاقه من بودن که اونها هم بتونن از این نمد کلاهی بسازن برای خودشون. از طرف دیگه آمریکا هم پیش از این دوران از سالهای پیشتر مطالعاتش رو در ایران انجام میداد، ضمن اینکه به نیروی نظامی آمریکا که محدود به چند نفر بود که با فرماندهی سرهنگ شوارتزکوف اون زمان که بعداً جنرال شوارتزکوف شد که پدر همین شوارتزکوفی که در حمله 1991 که به عراق فرمانده نیروی آمریکایی بود،
بله،
اون در ایران مشغول تمرین نیروهای ژاندارمری ایران بود که بالاخره تعداد نیروها رو نزدیک به 30,000 نفر رسونده بودند و در دوران مأموریت اون 3 سال بیشتر نبود، ولی بنا به پیشنهاد جیمی برنز که اون زمان مدیر تدارکات جبهه های جنگ بود به وزارت دفاع آمریکا تقاضا کرد که این مأموریت تمدید پیدا بکنه و تمدید پیدا کرد و حضور آمریکایی ها در بعد نظامی هم در این چارچوب در اون زمان ایران وجود داشت.
بله،
در این حال هم آمریکایی ها هم نگاهی به بهره‌برداری های نفت توسط انگلیس داشتند و متعصب فرصتی بودند که بتونن اونها هم در این رابطه به سهمی به دست بیارن و مطالعات بسیار زیادی در ایران کرده بودند، از جمله روی سفره های زیرزمینی بلوچستان و قسمت های مرکزی ایران و مناطق شمالی. برحال همه اینها در اون روزهایی که منجر به تشکیل فرقه شد همه در نقطه‌ای با هم متلاقی شدند که نتیجهش این حوادثی شد که ما امروز دربارش حرف میزنیم.
بله،
اشاره کردم اون زمان که آمریکایی‌ها معتقد بودند که کسی که نفتره برنده میشه و اگر نفت نداشته باشیم بیگمان دست میدانهای جنگ ناموفق خواهیم شد و ضمناً پیش بینی می‌کردند که جنگ‌های آینده همه در رابطه با نفت تبیین خواهند شد، همه جنگ‌ها به نفت نیاز دارند و در همون زمان هم سفره‌های نفتی ایران رو در خلیج فارس و سایر مناطق ایران رو جزو مناطق استراتژیک خودشون حساب می‌کردند و در دورانی که می رفتن می دونیم که شکل حضور آمریکا در جنگ دوم چگونه بود، با پیشبینی موفقیتی که سال به سال ماه به ماه در به خصوص نیمه دوم جنگ دوم احساس می کردن به این دقتشون اضافه می کردن و بیشتر دنبال این بودن که بتونن اون منافع رو به دست بیارن. از جلسه گذشته مقداری کوتیشن داشتم، ذکر کردم از منابع آمریکایی. الان فقط علاقه مندم یکی دو تا تیکه باز هم بگم که باز هم از کتاب جنگ سرد دارم نقل میکنم. همه این مطالبی که اون دفعه گفتم و حالا خواهم گفت همه مستند به کتاب های اون چه که از روسا خواهم گفت، مستند به اسناد چاپ شده KGB و وزارت خارجه شوروی و اونچه که از آمریکایی هاست توسط چند نفر از تحلیلگران آمریکایی مبتنی بر اسناد وزارت خارجه و دفاع آمریکاست.
بله،
در نامه‌ای که وزیر خارجه آمریکا جیمی برنز به وزیر جنگ آمریکا به پیترسون در 17 اکتبر 1945 می‌نویسه،
بله،
میشه 1324 خودمون، میگه که تقویت نیروهای امنیت داخلی ایران توسط هیئت‌های آمریکایی گامی است در جهت ثبات بیشتر ایران. علاوه بر این، ثبات ایران زمینه مساعدی فراهم خواهد کرد برای توسعه منافع تجاری، نفتی و هوانوردی آمریکا در خاورمیانه.
بله،
جیمز فورستال وزیر نیروی دریایی آمریکا در ضمن یادداشتی باز به وزیر خارجه بار دیگر اهمیت حضور بیچون چرای آمریکا در بازارهای نفت خاورمیانه را در چارچوب معادلات امنیتی ایالات متحده خاطرنشان ساخت. این هم باز ذکر دیگری بود. برحال این حکایتی بود، البته به روزها بیشتر خواهم پرداخت. این شرایطی بود که اون روز وجود داشت. توضیح دادم که شرایط ایران به شدت مستعد بود. تمام مناطق ایران، نه فقط آذربایجان، تمام استانهای ایران، شهرهای ایران به دلیل فشارهای غیر قابل باوری که بهشون وارد شده بود، دوران 20 ساله دیکتاتوری رو پشت سر گذرانده بودن و بعد هم حضور نیروهای بیگانه در کشور که منجر به قحطی‌های وحشتناک، بیماری‌های واگیر و هزاران بدبختی و بیچارگی شده بود و بی‌لیاقتی فوق‌العاده مسئولین مملکت در تهران که اغلبشون سر به آخور سفارتخانه‌های خارجی داشتند، اینها رو که مردم احساس می‌کردند جای جای ایران آمادگی حرکت و اگر نه انقلاب، آشوب و اعتراض رو داشت.
بله.
خودی که از روزنامه‌نگاران اون زمان که فکر می‌کنم اگر درست یادم بیاد عبدالرحمن فرامرزی سردبیر کیهان اون زمان، احتمال داره از اون یا کسی دیگه باشه، میگه که اگر شرایط فراهم بود و میشد حتی کرمانی‌های فقیر و بیچاره هم قیام می‌کردند.
بله.
یعنی این فقط خاص آذربایجان نبود، منتها کرمان وسط ایران، هیچ مرزی با هیچ کشور دیگه نداره و شرایط اقلیمی و جایگاه قرار گرفتن اونجا اجازه تحرک ویژه‌ای به اونها نمیداد به جز اینکه بسوزند و بسازند. ولی به هر حال حضور نیروهای شوروی در شمال ایران و به خصوص نیت ویژه‌ای که شوروی نسبت به ایران داشت، همه دست به دست داد که تا شرایطی که در آذربایجان به وجود آمد به وجود بیاد. حالا من این دفعه در امیدوارم این قسمت یه مقداری روشن کننده اون بحث گذشته باشه، امروز یه نگاهی میکنم به شرایط پیدایش فرقه. اول از نقل هایی میکنم از اونچه که به صورت رسمی توسط روزنامه آذربایجان، ارگان رسمی فرقه دموکرات آذربایجان اعلام شده که در کتاب گذشته و آینده، چراغ آینده جامی چاپ شده.
بله.
اینا مسائلی است که غیر قابل انکار هست، همه هم دسترسی دارم و میدونم که این کتاب تازگی ها هم تجهیز چاپ شده، همه میتونم بهش دسترسی داشته باشن.
بله.
و اونهایی که یه خورده همت بیشتر دارم میتونم با مراجعه به کتابخانه ملی یا کتابخانه مجلس شورا و بعد کتابخانه های دیگه میتونم به نسخه های اصلی اون روزنامه ها که نگهداری میشه هم دسترسی پیدا کنند. برحال بنابر این روایت رسمی خود فرقه، در روز 29 آبان ماه 1324 کنگره خلق آذربایجان گشایش یافت. روز افتتاح روزنامه آذربایجان هنوز از انجمنهای ایالتی و ولایتی دفاع میکرد و مینوشت مردم آذربایجان قانون اساسی را زنده خواهند کرد و در عمل برخلاف اکاذیب دشمنان نشان خواهند داد که طرفدار جدی استقلال ایران هستند و هیچ وقت تجزیه آذربایجان را نخواستند و نخواهند خواست. این رو توضیح میدم که اون زمان یکی از مسائلی که به شدت مطرح بود و خیلی هم مطبوع بود و مقبول میتونست واقع بشه، مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که این در متمم قانون اساسی طی مواد مختلفی تو اومده بود و قانون بود و میباید اجرا میشد ولی هرگز اجرا نشده بود.
بله.
طبیعتاً این یک خواسته بسیار مشروع و مبتنی بر قانون اساسی ایران می بود و این میتونست نه فقط اهالی آذربایجان رو بلکه اهالی سرتاسر ایران رو هم به طرف خودش جذب کنه و طبیعتاً دانه های امید رو در دل اونها بکاره که اونها هم یک روز صاحب انجمنهای ایالتی و ولایتی بشن، که میدونیم که در چارچوب انجمنهای ایالتی و ولایتی معمولا اهالی هر محل مسئولین منطقه رو انتخاب میکنن از طریق رأی گیری و اونها مصالح منطقه رو تصمیم میگیرن، منتها در رابطه با مالیات و دفاع ملی و رابطه با کشورهای خارج و قانونگذاری های کلی در رابطه با تهران قرار میگیرند. به عبارت دیگه این یکی از بهترین روش های اعمال حاکمیت مردم در نقاط مختلف مملکت میتونست باشه. برحال در اینهایی که دارم میگم من همینطور که اشاره کردم از روی روزنامه آذربایجانه. روز اول مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی مسئله روز بود. پیش روز دوم پیشوری در سخنرانیش میگه که ما اول در آذربایجان حکومت ملی به وجود خواهیم آورد. بگذار آنها بدانند که استقلال تمام ایران به قدرت آذربایجان تأمین خواهد شد. ما نمیخواهیم انقلاب کنیم. و بعد روز سوم سخنرانی ها مختلف میشه. کسی به نام الهامی میگه مملکت مشروطه از مجلس و انجمنها تشکیل مییابد و پایه و اساس آنها را مجلس مؤسسان بنا مینهند. انتخاب و تشکیل این کنگره ما که از طرف عموم ملت آذربایجان انجام یافته وظیفه مجلس مؤسسان را به عهده دارد. یه نفر دیگه باز سخنرانی میکنه میگه من خیال میکنم که اکنون برای ملت آذربایجان مجلس ملی افضل و لازمتر از انجمنهای ایالتی و ولایتی است.
بله.
ببینید همینطور که اشاره کردم ابتدا با مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی که بسیار مقبول و مبتنی بر قانون اساسی مطرح میشه، اما در همان یکی دو سه روز اول به هرچی زمان میگذره تب این کنگره بالا میره و یواش یواش سخنران ها هر کدوم مطلب داغ‌تر و جدیدتری رو مطرح میکنن و به مرور زمان از مسئله انجمن های ایالتی دورتر میشن تا اینکه به مسئله مجلس ملی میرسند.
بله.
نکته که خیلی جالب هست، هر کسی این روزنامه ها رو بخونه متوجه میشه، این هست که هم در برگزاری اولیه کنگره و هم در حرکات بعدی تا انتخاب مجلس ملی، انتخابات و هیئت دولت، در تمام این مدت پیشوری هیچ یقه درانی خاصی نمی کنه، هیچ فریاد هوار نمی کشه، هیچ اصراری بر این که خودش رهبری رو به عهده بگیره نداره، بلکه دیگران هستن که این سخنرانی ها رو میکنن و به مرور زمان اون طور که به نظر میمد از پیش فکر شده بود شکل شمایل فرقه، تشکیلات دولتی و حزبیش همه مشخص میشه.
بله.
خدمت شما عرض شود که باز هم کسی دیگه ای از سخنران ها میگه به نظر من انجمنهای ایالتی ولایتی چاره دردهای ما نیست. زنده باد مجلس ملی آذربایجان. ما باید مجلس ملی خود را افتتاح کنیم. مجلس مؤسسان اساس مشروطیت ماست. شما نماینده 5 میلیون نفرید. چشم‌آذر که بعدها رولهای مهمی رو بازی کرد در رادیو تبریز و بعدم هم در باکو، این اواخر سالهای اخیر کتابی رو در رابطه با خاطراتش چاپ کرده، میگه ما این مجلس را مجلس ملی بنامیم و برای تکمیل مختاریت آذربایجان نیروهای مسلح ملی آذربایجان تشکیل شود.
بله.
توجه کنیم که تا اینجا ابتدا به نظر میمد این فرقه که معمولا روزها به حزب فرقه میگفتند این حزب، این فرقه مثل احزاب دیگه تشکل سیاسی است، عده‌ای جمع شدن، اهداف سیاسی دارن و مشکل با حکومت مرکزی دارن، اعتراض به خفقان در کشور دارن، دنبال دموکراسی هستند، دنبال اعمال حق حاکمیت ملی هستند. همه اینها بسیار زیبا، اما به مرور زمان از این اهداف اعلام شده اولیه فراتر میرن به چیزی به نام مجلس ملی از یک طرف و تشکیل ارتش ملی از یک طرف میرسند.
بله.
همزمان با این حکایت ها مردمی که در خود تبریز و شهرهای آذربایجان و همینطور آزادی خواهانی که در تهران و نقاط دیگر ایران هستند ابتدا به شدت امیدوارانه چشم به تبریز دوختند. امیدوارانه این بحث ها رو دنبال میکنن، فکر میکنن که مثل این که داره اون چیزی که چند سال پیش، حدود 25 سال پیش از اون داستان، 30 سال پیش قبل از این داستان، وسیله ستارخان باقرخان شد ولی ناکام از آب در اومد، مثل این که داره میره این بار با عبرت از تجربه گذشته کامیاب بشه و به جای برسه. طبیعتا ما میتونیم یه لحظه در خیالمون به عقب برگردیم و فکر کنیم با چند تا اگر ستارخان باقرخان اون شرایطی که براشون پیش نیامده بود نوع دیگری پیش میامد، بیگمان شکل شمایل جغرافیای سیاسی امروز ایران ما طور دیگری بود.
بله.
ولی به هر حال اونا نتونستن، مستبدین با لباس عوض کردن دوباره سر قدرت نشستن و همون راهی رو رفتن که از پیش می رفتن، منتها با شکل شمایل مشروطیت و نظام پارلمانتاریستی. این بار همه این آرزومندان ایرانی چشمشون رو به تبریز دوخته بودن و منتظر بودن که ببینن که این فرقه آیا داره میره همون خطی رو که پیشینیان آذربایجانی ها در حفظ حراست از ایران و در خدمت ایرانی ها و در نجات ایرانی ها گام برداشتن، آیا همون کار رو میکنن یا نه. طبیعتا در این دوران مطبوعات دیگر ایران رو که نگاه بکنیم، بسیاری از نویسندگان معروف قلب فرسایی های پر از ستایش از اون چه که در تبریز میگذره میکنند.
بله.
اونهایی که به وقایع پشت پرده هم آگاهی ندارن، تنها از راه شنیدن اظهارات و سخنرانی ها و نوشته های چاپ شده در روزنامه آذربایجان قضاوت میکنند، هنوز به شدت شیفته این حرکت هستن و تعریف میکنند. برحال پیشوری پیشنهاد میکنه که بهتره که یک کمیسیونی مرکب از 5 نفر برای تنظیم تصمیمات درست بشه و این کمیته تشکیل میشه و موادی رو پیشبینه میکنن که در ماده 5ش بنویسه مردم آذربایجان ضمن مراعات قوانین عمومی مشروطیت تشکیلات انجمنهای ایالتی را قدری توسعه داده و به آن شکل مجلس ملی میدهد، بیان که به تمامیت و استقلال ایران خللی وارد نماید.
خب
میبینیم که تا اینجا بسیار خوبه. من گاهی اینها رو که میخونم فکر میکنم اگر منم اونجا بودم حتما کف میزدم، اونجا اگر بودم حتما سعی میکردم کاری که دستم بر بیاد بکنم با اون خاطره تاریخی و مشاهداتی که از ایران و از تهران و از ستمهایی که بر ما رفته در ذهنم هست. طبیعتا هیچ چیزی بهتر از این چیزی که الان خوندم این نوع گفته ها نمیتونست باشه. بل در همون اون کمیته در ماده 7ش میگه بنابراین کنگره بزرگ ما جهت عملی کردن آرزوها و خواسته های خلق قدمی جدی برداشته و خود را مجلس مؤسسان مینامد.
بله.
و برای پایه‌گذاری مختاریت ملی مجلس ملی تشکیل میدهد. اینجاست که صحبت از خودمختاری به میون میاد.
بله.
و بعد در ماده 9 میگه کنگره ملی یک هیئت 39 نفره انتخاب میکند که انجام انتخابات مجلس ملی و تشکیل حکومت ملی و اجرای تصمیمات کنگره ملی را تا تشکیل مجلس و دولت ملی به عهده خواهد داشت. در این رابطه کنگره از مامورین دولت میخواهد که تابع این تصمیم گیری هیئت ملی باشند و انحلال، البته توضیح میدن که انحلال تشکیلات پلیس و ژاندارمری و ارتش رو در نظر ندارند، منتها میخوان که تدریس اجباری زبان ترکی، زبان آذربایجانی را در کلیه آذربایجان خواستارند. در این حال در این تصمیم گیری هاشون به زنان هم حق شرکت در انتخابات رو میدن. بعد از نهضت جنگل که برای اولین بار در ایران در 1290 فکر میکنم 6-7 برای اولین بار حق رأی به زنان داده بود، این تصمیم گیری بعد از اون باز دومین باره که در ایران، در بخشی از ایران، مسئله حق رأی به زنان مطرح میشه.
بله،
کنگره در پایان مدتش هیئت 39 نفره را انتخاب میکنه. هیئت ملی روز دوم آذر ماه دستور انتخابات مجلس ملی را به شرح زیر اعلام میکنه. البته اعلامیش هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. اعلام میکنه که به موجب تصمیم مجلس مؤسسان که به عنوان ممثل و نماینده اراده خلق آذربایجان در روز 30 آبان ماه تشکیل گردید، دستور داده می شود از امروز 2 آذر ماه تا 4 آذر ماه، یعنی پس فردای اون روز، در سراسر آذربایجان آگهی انتخابات مجلس ملی انتشار یابد. 3 روز بعد از انتشار آگهی انتخابات هم باید در سراسر آذربایجان اخذ رأی شروع و روز 12 آذر ماه خاتمه یابد، یعنی در 5 روز.
بله.
اسم این هیئت ملی حاجعلی شبستری بود. روز 12 آذر انتخابات تمام میشه. روزنامه آذربایجان در سرمقاله خود تحت عنوان اذا جاء نصر الله والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، این عنوان مطلب روزنامه است.
بله،
نوشت اگر در 2 روز دیگه هم ما این انتخابات رو تمدید می کردیم تبریز بیش از 100,000 رأی می داد. خدمت شما عرض شد که قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم در رابطه با همین انتخابات یک نکته ای رو علاقه‌مندم بگم.
خواهش می‌کنم.
فکر کنیم که ما همین حالا در قرن 21 با وجود این همه امکانات و پیشرفت ها شاهد این هستیم که انتخابات که تقریبا در بیشتر نقاط جهان به جز معدودیه که 2 تا کشور مثل بوتسوانا و نمیدونم عربستان و جای دیگه انتخابات نمیشه، یا چین کمونیست که انتخاباتش مخصوص خودشه.
بله.
در همه جای جهان انتخابات میشه و شاهد این هستیم که حتی در پیشرفته ترین نظام ها فرصت کافی برای کاندیداها داده میشه که کاندیداها بتونن ثبت نام بکنن، خودشون رو به مردم معرفی بکنن، کمپین بکنن به اصطلاح، و بعد هم روز رای گیری که انتخاب معلوم شد فرصتی داده میشه به رای گیری و شمارش آرا یکی از بحثای بسیار حاد همه جوامع است که در اونجا رای داده میشه.
بله،
شاهد هستیم که چند سالش که در ایران بین وزارت کشور و شورای نگهبان بحث است که آیا کامپیوتری رای ها رو بشموریم یا دستی بشموریم، هر کدوم قواعد و مزار براش نقل میکنن. شاهد این هستیم که در افغانستان اخیراً که انتخابات شد 4 هفته طول کشید تا اینکه نتیجه شمارش آرا اعلام شه.
بله.
حالا ما این رو برمیگردیم به 60 سال پیش، در دورانی که نه اینترنت هست، نه کامپیوتر هست، نه فکس هست، نه تلفن به شکل امروز هست که همه بهش دسترسی داشته باشند، نه تلفن دستی هست و نه اتومبیل هواپیما به شکل امروز وجود داره، بلکه با یک آذربایجانی که راه‌های به شدت ویران، دسترسی به روستاها و بخش‌ها به شدت سخت، در فصل پاییز یعنی آذر ماه در بسیاری از بخش‌های آذربایجان از جمله اردبیل و سراب پوشیده از برف.
بله.
در این شرایط فکر کنید 3 روز وقت، 248 ساعت وقت داده میشه برای ثبت نام کاندیداها و بعد 5 روز برای برگزاری انتخابات. مطلوب است این انتخابات تا کجا دموکراتیک میتونسته باشه؟
بله.
امروز به خودمون اجازه میدیم که این انتخابات اخیر ایران رو 500 تا ایراد بگیریم، بگیم یک حزب پادگانی با استفاده از لطایف الحیل انواع اقسام راه‌ها، پول و بقیه مکانیزم‌های مختلف تونست کاندیدای خودش رو به قدرت برسونه. چگونه میتونیم بپذیریم که 60 سال پیش با این توضیحاتی که من دادم ما میتونستیم یک انتخابات دموکراتیک داشته باشیم که کسانی که از این راه انتخاب شدن در مجلسی که نشستن به واقع سخنگو و نماینده راستین مردمی باشن که به اونها رأی دادن؟
جناب عربی، با اون وسایل خبررسانی اون روز،
با اون وسایل خبررسانی و با اون راه‌ها که خیلی جاها فکر کنید، بذارید تجربه شخصی خودم رو بگم.
بله.
نه در سال 24 بلکه در سال 58، یعنی میشه 4 سال بعد از این، وقتی در مسئولیتی که داشتم برای اولین بار رفتم به دشت مغان و بعد به ساحل رودرأس، به مناطقی که به طرفهای سدی که اونجا وجود داره و مناطقی که به کرچیلر گفته میشه، متوجه شدم که بخشهای وسیعی از اونجا، روستاهای متعددی در اونجا، هرگز امکان دسترسی راحت به نه فقط شهرها، به نزدیکترین بخش هم نداشتند.
بله.
اونها میبایستی با قاطر، در زن حامله داشتن، بیمار داشتن، با قاطر باید 8 ساعت گاهی راه میرفتن تا به اولین کلینیک در یک بخش برسن. و به قول یک پیرمردی که من باهاش صحبت میکردم، میگفت من 8-9 نوام رو در این راه از دست دادم به خاطر اینکه راه نداشتیم، تا چه رسد به این که اونها بخوان محصولات کشاورزیشون رو به بازار برسنن. طبیعتاً این چیزی بود که همینطور که گفتم 34 سال بعد اینطور بود. طبیعتاً در یه نگاهی به گذشته میتونیم حدس بزنیم مناطق مختلف استان تا چقدر مزیجه در ارتباط مناطق مختلف با هم وجود داشته و چگونه این صندوق ها میتونسته بره، چگونه میتونسته تبدیل بشه و چگونه میتونسته موفقیت آمیز و دموکراتیک باشه.
بله.
از این گذشته بنا به آماری که خود اونها و بقیه دادن، از مجموع تمام برگزیدگان، به اصطلاح برگزیدگان اون انتخابات، 5 نفر غیر فرقه دموکرات بودن. و نکته جالب اینجاست که تمام تصمیم گیری های کنگره و تمام تصمیم گیری های مجلس به اصطلاح ملی، همه به اتفاق آرا گرفته شده. یعنی شما در تمام گزارش ها، حتی در روزنامه آذربایجان، کلمه مخالف در بین حضار در اون مجالس نمی بینید. هرچی که از بالا پیشنهاد شده، همه دسته بالا رفته یا همه به رأی نوشتن اگر می نوشتند، و هیچ مخالفی در تمام این نشست ها وجود نداشته. ما در این سالهای اخیر تجربیات تلخی از انتخابات 99% و 90% داشتیم. یادمون نره که چند سال پیش صدام حسین آخرین انتخاباتی که برگزار کرد با 99.99% برنده شد.
بله.
باز یادمون نره که همین رهبر ازبکستان چندی پیش انتخابات کرد، با 99% برنده شد. معمولا اینها هیچ وقت رقیب هم ندارن.
بله.
باز هم همین ترکمنستان که بغل گوش ماست، یک فاجعه بزرگ انسانی بالا سر ما در جریانه. تمام مملکت در اونجا تبدیل به یک شخص شده، رئیس جمهور اونجاش، تمام در حالی که خودش رو اسمشو به تبعیت تقلید از مصطفی کمال که اسم خودش رو آتاتورک گذاشت، این هم اسم خودش رو ترکمن باشی گذاشته، یعنی پدر ترکمن ها. بلودگاه به نام اونه، دانشگاه به نام اونه، هایوی اوتوبان به نام اونه، شهرها به نام اونه، و آخرین شاهکاری که بیشتر به جوک شبیه همه ما در رسانه ها خوندیم، شنیدید که دستور بده دانشجویان پزشکی که فارغ التحصیل میشن به جای سوگندنامه بغراد سوگندنامه به این حاج آقای رئیس جمهور بخورن.
بله.
سوگند میخورن که به آقا وفادارن و به مادرش حاج خانم هم وفادار هستن. اینشون هم معمولا با 90% آرا انتخاب میشه.
بله.
معمولا ما میتونیم بفهمیم انتخاباتی که در اون رقیب نیست و انتخاباتی که مثل حسنی مبارک در مصر که همیشه با 90% برنده میشد انتخاب میشن، تا چه حد میتونن قلابی باشند.
کاملا درست.
به هر حال در روز 12 دسامبر 1945، 21 آذر، این مجلسی که درست شد، در این مجلس تشکیل دولت که پیشبینی کردند، دولتی درست شد و این دولت هم رئیسش پیشوری شد و ضمناً کمیته پیشتر هم فرقه دموکرات پیشوری رو به رهبری انتخاب کرده بود. در اون روز در 21 آذر جمهوری خودمختار دموکراتیک آذربایجان اعلام شد.
بله.
گزارشگر آمریکایی به نام روسو از تبریز اون روزها گزارش میده که بحران آذربایجان بخشی از حرکت شوروی در جهت ترکیه و یونان و ایران بود. به هر حال این اتفاق میفته. آزادی خواهان ایران دیگرچه هنوز همچنان در حال سینه و ستایش این حرکتی که مرتب صحبت از دموکراسی و آزادی میشه هستند، در این حال یواش یواش نگران میشن. نامه های متعددی به پیشوری می نویسن، مقاله های زیادی در روزنامه های مختلف چاپ میشه و ازش میخوان که به جای این که هدف رو کوچک بکنید و آزادی برای آذربایجان بخواهید و اونجا رو خود مختار و جدا بکنید، بیاید همه نیروهامون رو روی هم بذاریم، آزادی برای تمام ایران بخواهیم. بسیاری بودن که اصرار داشتن که بیاید همون راهی رو که دلسوزان زیادی اصرار میکردن، بیاید همون راهی رو که میرزا کوچک خان میرفت، شیخ محمد خیابانی، کلونل پسیان و بقیه رفته بودن، بیاید حالا ما بریم و دست جمعی دست به دست بدیم، این مرتجعین را از در تهران از قدرت برکنار کنیم و یک حکومت دموکراتیک برای سرتاسر ایران برقرار بکنیم. اما
بله.
هیچ کدوم از این تذکرها و نامه‌ها و فشارها در آهن سرد پیشوری فرو نرفت. حتی در برابر دلسوزی ها و تذکراتی که عده‌ای از آزادی خواهان چاپ نوشتن به پیشوری، پیشوری در سخنرانی، یکی از سخنرانی هایی که میکنه، میگه که البته جواب دست راستی های تهران معمولا با فحش های بسیار حساب شده و سازمان داده شده است. یادمون هست که میدونیم که حزب احزاب کمونیست و حزب توده در ایران یکی از هنرهایی که داشتن هنر خیلی خوب فحش دادن بود، انکسبوندن و اتهام زدن و فحشای آبدار و سیاسی دادن بود که پیشوری هم در این کار ید طولایی داشت.
بله.
به جز اونها که خائن و جاسوس و بیگانه پرست و مرتجی و خونخوار و فلان فلان شده بودند، آزادی خواهانی که در درستیشون، در خوب اندیشیدنشون تردید نبود هم اعتراض میکنند. پیشوری در یکی از سخنرانیهاش خطاب به اونها میگه که آیان آزادی خواهان که از این نصیحت ها به ما میکنید، ما به نصایح شما گوش نمی کنیم و فریب حرفهای شما را هم نمی خوریم. شما می خواهید بدونید چرا این طوریه، برید در جنوب تهران اون کارگران آذربایجانی که به دنبال لقمه‌نانی به تهران اومدن اونجا کار میکنن وارد زندگیشون بشید، می فهمید که برتری این آذربایجانی ها نسبت به فارس ها چیه. اونها چرا شما را از خودشون نمیدونن؟ چرا خودشون رو با شما متفاوت میدونن؟ چرا با شما که میرید کنار نهر کرج سیرابی کثیف میخورید از شما دوری میکنن؟
بله
خدمت شما از چرا
یا فوکولی های پای منقلی
یا فوکولی های پای منبری. خیلی متشکرم یادآوری کردید. اینها تازه آزادی خواهانن که این دو مورد مهر پیشوری قرار میگیرند. من به عنوان معترضه و که خود تفنن این رو بگم که من خودم با وجود تبریزی بودن به شدت سیرابی دوست دارم.
بله.
و هر وقت تونستم دنبال این بودم که فرصتی گیرم بیاد و سیرابی رو بخورم.
بله.
و تجدید خاطر با روزهای بسیار خوب جوانی و گذشته بکنم که همیشه عاشق سیرابی بودم. و از این گذشته یادم نمیره که در یکی از سفرهام در باکو، میزبان من که آکادمیسکن و رئیس دپارتمان ادبیات فارسی دانشگاه باکو بود و از مقامات بالای مملکت حساب میشد و نسبت به دیگران در سیستم کمونیستی اون زمان از موقعیت اقتصادی بالای برخوردار بود، وقتی که منو به نهار منزلش دعوت کرده بود، به عنوان به جز غذاهای دیگه به عنوان بهترین غذا غذایی رو گذاشت که با شکمبه گوسفند درست شده بود.
بله.
آبی که نوعی دلمه بود و که به من توضیح میداد که این غذا بین ما همونقدر مهمه و ارزش داره که چلو کباب برای شما ها.
بله.
هر حال در این